الطاهرين. دلیل دوم کلام مرحوم آخوند رو توضیح دادیم، باز تأکید میکنم این دلیل دوم رو با این نوع ورود و خروج و مقدماتش مخاطر بسپارید، چون در آینده خیلی نافعه. در آینده یعنی در بحوث خارجتون، اونجایی که میخواد مبانی رو بررسی کنید، در بسیاری از کلمات محقق خویی، محقق رائینی، محقق اصفهانی از این دلیل آیه آخوند، دلیل شیخ، دلیل لبی استفاده میکنه. چشم فکر کنم میرسیم، ما دلیل نقدشو که بخوایم بگیم دوباره بحثش میکنیم. حالا این جلسه رو وقت بدیم به دلیل اول و ردش، جلسه بعد که دوباره بخوایم وارد دلیل دوم بشیم اونجا دوباره اشاره میکنم، از این جهت که الان موضوعمون میشه دلیل اول، تکراری نشه دوباره. آقای مقدسی رو این جهتش قبول دارم، لوازمشو من نگاه نمی کنم الان، اما رو همین قدر دقت کنید که تمام آنچه که ما توی اصول فقه و الموجز و رسائل یاد گرفته بودیم از نوع فعل اختیاری، مثلا تو بحث مقدمه واجب اصول فقه که آیه مظفر مفصل مبنای محقق اسماعیلی رو توضیح داد، چیزی بیشتر از این به ما یاد نداد و این مبتنی بر اون چیزیست که ما یاد گرفته بودیم. یعنی اون مبادی همین دلیل رو اقتضا داره، اون چه که اونجا میگفتن همین رو اقتضا داره، این مهمه.
خب هیچ که لوازمش اینجور مثلا که بخواد
فقط شیخ داره عقص میکنه به لوازمش، مگر شما بگید غلط، بعد اگه گفتید غلط باید خیلی چیزها رو عوض کنید.
جایی که مثل لوبی بودنش مطرح میکنم
نه 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 نه، لبی یعنی عقلی اینجا، نه لبی یعنی دلیل لبی در مقابل دلیل لفظی، لبی یعنی عقلی. خب در دلیل اول اگه خاطر دوستان باشه، یعنی دلیل در واقع استحاله تقیید هیئت که دلیل اثباتی ما بود، دو تا تقریر بود، یکی تقریر با حد وسط جزئیت و فردیت، یکی تقریر با حد وسط معنای حرفی بودن. اگر عنایت بکنن دوستان، دو تا جوابی که مرحوم آخوند اینجا بیان میکنه، جواب اول پوشش دهنده دو نوع حد وسط هست، دلیل دوم ظاهرش جواب به یکی از حد وسط هست. یعنی اگر بنا رو بذاریم که مرحوم آخوند از دلیل اول شیخ تمرکز رو حیث معنای حرفی بودن را استفاده کرده، این جواب اول رد میکنه او رو. اگر بنا رو بذاریم که مرحوم شیخ در اون دلیل تمرکزش رو حیث فرد بودن و جزئی حقیقی بودن معنا معنای هیئت بوده، باز این دلیل اول او رو رد میکنه. دلیل دوم رد فرد میکنه فقط، اگر نخواهیم چیزی بهش اضافه کنیم، اگر نخواهیم تنقیح کنیم، اگر نخواهیم توضیح بدیم، همینطور عادی که بخواهیم برخورد کنیم، اگر هم بگیم کلام مجمل بوده الزاماً اتوش در نمیاد تقریر تمرکز رو حیث معنای حرفی یا تمرکز رو حیث فردیت، الزاماً اتوش در نمیاد، باز علاکل الفرضه این جواب صحیح و تامه. حالا ببینیم مرحوم خب شیخ استدلال کردن که چون معنای هیئت جزئی حقیقی است و الجزئی غیر قابل لان یقید، پس هیئت قابلیت تقیید و اشتراط نداره، یا چون هیئت معنای حرفی است و حرف ملحوظ بالاستقلال نیست تا قابلی تا کلی بشود تا قابلیت تقیید پیدا کند، پس هیئت قابلیت تقیید ندارد. آقای آخون جواب میده، میگن همه این بنابر این است که وضع حروف، وضع هیئات از نوع وضع قسم ثالث باشه و بعد شما تمرکزتونم تو معنای قسم ثالث، و بعدو من اضافه میکنم برای تطبیق بر هر دو، تمرکزتونم تو قسم ثالث برخاست به معنای جزئی حقیقی باشه یا برخاست به معنای حرفی باشه، هر دو، اما ما قد تقدم منا که اثبات کردیم که وضع هیئات و حروف از نوع قسمه ثانی است، یعنی وضع عام موضوع له هم عامه. وقتی موضوع له عامه یعنی موضوع له کلیه، خاص باشه بعد شما بگید خاص به معنای فرد یا خاص به معنای حرف، نما کلی میبین. خب اینم پس جواب اول، جواب اول هر دو تقریر رو جواب میده. در این بین حالا دو تا نکته تبصره ای بزنیم. این عبارتی که آقای آخوند اینجا آورده دوباره صریح در اینه که آقای آخوند معنای حرفی را تعقل کرده. یک، در کلام شیخ حیث حرفیت هم دیده و با حفظ همه اینها داره جواب میده. و من هنگ از هر اون دفاع آقای مظفر از مبنای قسم ثالث و رد آقای مظفر از قسم ثالث از نظر آخوند در معانی حروف در عنوان زیادت و ایزاهن که در اصول فقه آورد، اون دفاع کلام محقق اصفهانی هم هست، نه خدا آقای من هی میگم آقای مظفر چون الان سطح اصول داریم میخونیم، حرف محقق اصفهانی سر و ته حرف آقای اصفهانی رضوان الله همین است، اون دفاع فی غیر محله. چرا؟ چون آقای آخوند دعواش سر اصل وجود معنای حرفی نیست. خاطرتون هست دیگه زیادت و ایزار چه شکلی بود؟ دوستان هستید با من؟ آه خلاصش من دو جمله بگم خلاصه رو. آقای مظفر تو زیادت و ایزاهن این کار کرد که آقا ما میخواییم اثبات بکنیم که حروف از قسم ثالث هستن. چجور اثبات کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما اثبات بکنیم که وجود تقسیم می شود به اقسامی، یکی از اقسام او وجود فی غیره است، یک، و اثبات بکنیم وجود فی غیره در خارج، در خارج مقابل ذهن است، دو، و اثبات بکنیم که حکمت واضح اقتضا داره که خیلی جاها استفاده کنه و خبر بده و بیان کنه تمام اقسام موجوداتی که در خارج هستند، سه، پس حکمت واضح اقتضا داره و از الفاظ بکنه به ازاء همه اقسام وجودی که در خارج است، چهار، پس برای معانی حرفیه ای که موجودن در خارج و نیاز به تفهیم و تفاهمشون داریم الفاظی وضع شده است، این میشه وضع حروف. و چون معنای حرفی است طبعا از قسم ثالثه. چرا از قسم ثالثه؟ چون قسم ثالث و ثانیه که پوشش دهنده جایی است که مفهوم از جنس مصداقش نیست. چون قسم چهارم باطله پس میمونه قسم سوم، ما با قسم سوم باید اینو پوشش بدیم. جانم مطلب درسته؟ بله ما نه حالا درست بودنش درست تسلیمی، ما اون موقع اگه یادتون باشه اینطوری میگفتیم، تو گفتیم که این مراحلی که اومدید حالا مراحل خوبیه، یه ساز و کار قشنگیه به کسی اثبات بکنه که ما این اقسامو در خارج داریم و واضح هم نیازه به تفهیم و تفهم و حکمت وضع اقتضای وضع الفاظ به ازاء همه این اقسام را دارد. و بعد چون این قسم ادامه بدید و کامل دارم میگم این رو، چون این قسم از جنس اقسامی است که عنوانش از جنس مصداق نیست، پس از قسم اول دوم به کار گیری امکان نداره، ما باید بریم یا سه یا چهار. چهارم که منتفی میمونه سه، یه سازمان سازوکار قشنگ. گفتیم همه حرفا هم که درست باشه، مگه آقای آخوند مشکلش باید بوده که معنا حرفی تو خارج نیست؟ یا مشکل آقای آخوند این بوده که معنا حرفی قابل تفهیم و تفهم نیست؟ آقای آخوند قبول داره همه پله ها رو با شما میاد، یکی از اقسام وجود فی غیره است، چشم، یکی از اقسام وجود فی غیره است در خارج مقابل ذهن است، دو، و این خارج مقابل ذهن نیاز به تفهیم و تفهم دارد، همه اینا قبول. اما آقای آخوند میگه بابا مشکل ما امتثال سر من البصره است، مشکل ما کلیه عقلی درست شدن سه تا اشکال معروف آخوند به قسم ثالث بودن معنای حرفی. آخوند مشکلش اینجا بوده، اثبات معنای حرفی تو خارج جواب این سوال نیست، اونم قبول داره. خب حالا همین قصه را با این یادآوری تو این عبارت الان دوباره انعکاسش موجوده.
بعضی ما قبول نداره
نیاز به تفریح و تفاهم به حکمت واضح
که خود انگار یه چیزی در واسه بحث باشه. فیلمی شما بخواید باش در واسه بحث کنید دیگه از فعالیت داره.
اخون قبول نداره.
چون نگاه
استفاده خاطر
تو نداره.
آخه اخاتون باشه اخون هنرش چی بود اونجا؟ خیلی من تاکید کردم که این فراموش نشه. دوباره یادآوری کنم. گفتم آقای اخون قسم ثانی رو از حذف به کلی و فرد خارج کرد. گفت کی گفته که باید قسم ثانی تو فضای کلی و فرد باشه؟ آیا آخون گفت که کی گفته که باید موضوع اون لحن مصداق خارجی باشه و هر فصل به ذهن نمیاد؟ نه خیر، همین عنوان عام میشه موضوع اون لحن در مقام تطبیق، این قسمت رابطه عنوان معنون از دائره وز خارجه. همه شو قبول کرد آخون که اصلا این نوع تقسیم غلطه. قسم اول، ثانی، ثالث، رابع، اعم از این که هر کدومش عنوان معنون باشه یا کلی و فرد حسی نداریم. اما سه تا اشکال داریم نمیشه موضوع اون لخارج باشه. پس اعوبرم معنی حرفی به ذهن نمیاد، همه قبول. رابطه معنی حرفی با عنوانش رابطه عنوان و معنون کلی و فرد نیست، همه قبول. اما این قسمت، یعنی شما اینطوری بگید، شما یا آقای اصفهانی، شما یا مشهور میگفتید که چون قطعا این دوتا باید تو نزاع باشن، عنوان مصداق باید تو نزاع باشن، پس عنوانو بکنید وضع، مصداق رو که به ذهن نمیاد بکنید موضوع الله خارج. آخون گفت نه، من قبول دارم رابطه اینا عنوان معنون، همش قبول، همش قبول. الان تو عبارت اینجا هم هست، همش قبول. اما من میگم نه، عنوان اینجاست، موضوع الله وضع اینجاست، موضوع الله اینجاست، اینا هم کلیه. این رابطه که بین این دو تا هست، تکوینی هم از رابطه عنوان و معنون، حکایت، دقت، فرق به قول حضرت آیت الله جوادی، فرق بین مصداق و فرد، کلی فرد دارد، مصداق دارد، عنوان مصداق دارد اما فرد ندارد، همه درست. این خارج از محدوده وضعه لیستعمله، اینو از قسمت وضع خارج کرد آخون، همش هم قبول داشت. حالا ببینید عبارت انصافه. اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه فقط حققناه سابقا، تبیین کردیم او را، ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف یکون عامه، هم موضوع له مستعمل فی عامه که وضع وضعشون هم عامه. و انما الخصوصیت و رفقا یادتون هست، من دیگه یادآوری نکنم، اونجا خیلی نشون دادیم این مسئله اقسام اربعه وزن مظلومه، مخصوصا تو کتاب های ابتدایی اصول. اصلا اونجا وضع چیست، موضوع له چیست، استعمال چیست، مستعملون فیه چیست، نشون دادیم مشترک لفظی هن بعضی از این کلمات، بعضی از وضع یه چی اراده میکنن، بعضی از وضع چیز دیگه اراده میکنن. عام و خاص تو اقسام اربعه به چه معناست، خیلی اونجا حرص خوردیم، تبیین کار کردیم. اینها خیلی مهمه، اگر اینها گم بشه راه اصول 20 سال میشه. آدم وسط عبارتهای مشهور گیر میکنه، نمیدونه چی، هی هم دست و پا میزنه، از گره کور ما خارج نمیشیم. تنها راه جلوی مغالطه گرفتنه. آخون جلوگیری کرد، همو اول مقدمه نیاورد. گفتیم خیلی از حرفایی که بعدم پیش اومد از اون مقدمه ورود به اقسام اربعه است، مقدمه‌ای که آقای مظفر آورده بود برگرفته از کلام محقق نائینی بود، استاد ما حضرت آیت الله فاضل میاره دفاع میکنه از اون مقدمه، میگه مختار همونه، بعد اگر میخواد مخالفت کنه با سازمان وضعی که آقایون گفتنه، خیلی اینا پیچیدگی داشت. حالا دیگه این قد حقق ناها سابقاً یک کلمه است که ان کل واحده من الموضوع له و المستعمل. من احساس که آخون خودش این دغدغه رو داشته، این جدا جدا هم میگه قد حقق ناکه چی، ان کل واحده هر کدوم به تنهایی، من الموضوع له و المستعمل فی فی الحروف یکون عامه که وضعه ها وضعشون هم عامه. و انما الخصوصیت من قبل الاستعمال کل اسما، یادتونه یه دلیل آخون دلیل بدیهی آورد، چند بارم تو مشتق هم آوردش، خب بابا شما چجوریه که تو مشتق، چجوریه که تو اسما حیث فی نفس بودن معنا و به شرط فی نفس بودن تو اسما رو تو موضوع الله نمیاری، چجوری به شرط فی غیر بودن رو تو موضوع الله حروف میاری؟ بدیهیه که نباید بیاری و الا کلی عقلی پیش میاد که جاش تو ذهنه. و انما الفرق بینهما انها وضعت، یه همون جمله ایه که شرط الواضع مشهور معناش کردن، بعد اونجا دغدغه پیدا کردیم چجور معناش کنیم. یادتونه گفتم آخوند خیلی جایی جمله رو تکرار میکنه، دوباره یکی از موارد تکرار، وضعت لتستعمل و قصد بها المعنا بما هو هو، این اسما و الحروف وضعت لتستعمل و قصد به این حروف معانی این حروف بما هی آلتون و حالتون لمعان المتعلقات. چقدر تعبیر قشنگه، بما هی آلتون و حالتون لمتعلقات ها. یعنی چی؟ این معنی حرفی، این وجود رفتی. پس آقای مزفر آخون مشکلش این نیست که وجود رفتی قبول نداره که شما براش اثبات اهل بسته وجود رفتی کنید در خارج. فلحاظ العالیه کلحاظ الاستقلالیه لیس من توارع المعنا بل من مشخصات استعما کما لا یخفا علی اول الدرایت و النها. فطلب المفاد من الهیئه المستعمله، الهیئه که هیئت این چنین صفت دارد، المستعمله فی طلب، این طلب که موضوع لهست یا نه مستعمل فی هست، باز تعبیر دقیقه. یعنی حتی اگر شما گفتید هیئت وضع برای طلب نشده، هیئت وضع برای معنای دیگه ای شده، اما قطعا مستعمل فیش در ما نحن فیهتون، طلب داره با هم به این مبانی کار میکنه. توی بحث هیئت موضوع اون چی بود؟ مستعمل. همه قبول داریم ما باید آخرش تو استعمالمون بیاد تو طلب. مطلقون قابل لن یقید.
الان اگر
طلب
در معنی استعمال بگیم یه مشخصه نسبت به استعمال داره که حالته، این باعث
جزئیاتش
نمیشه،
میگه اون خارج از مقام استعماله. رابطه مستعمل مستعمل و فی رو تذکر نمی کنه. دقیقا همه حرف که اونجا زدید قبول داریم، اشکال نمی کنه.
یعنی جزئی شد،
یعنی انتفاع تطبیق میشه، ما تطبیقش مشکل شد. دقیقا همه حرف اونجا زدید.
میدونم
خب، یعنی باز این معنی جزئیت شخصی نیست، جزئیت خارج از رابطه است. ببین آقا دوباره میگم، این که قطعا باید بیاد تو خارج تطبیق بشه که من دعوا ندارم، دعوام سر اینه رابطه وضع یا استعمال سر این عنوان و این مصداقه که این بشه وضعی بشه موضوع اون لعی، یا این بشه عنوان مستعملی بشه مستعمل اون فی، یا نه موضوع وضع موضوع له مستعمل مستعمل فی اینجاست، مستعمل فی باید تطبیق بشه برای مستاقی، جزئیات مال اینجاست. آره همه حرف آخون هم میزن. بله بله میشه مشخصات. چرا؟ یه نگاهی کنید به اون عبارتی که اونجا شرط در مقابل شرط الواضح، همون عبارته جواب به همین سوال. خواست میگه چجور باید معناش کنیم؟
یعنی مقام
سکوی به اسم مقام تطبیق
تطبیق شد کرده
اونجا اونجاست. همه حرف درست از دائره خارج،
اینجا مطلقا خلاصه تو مقام استعمال باید نگاه به خارج نداریم، یعنی
الان
یه کلی
طبیعی باشه
که
یه
فرد واحد مثلا
کلا
بیشتر نداره، این قابل
تغییر تو کلام کلی داره. بله قابلیت داره، مگر شما بگید لقفه، اما دیگه این اشکال نیست. باشه میشه حرف دیگه، متوجه شدم فرمان شما، میشه حرف دیگه، حرف اینا نیست، میشه حد وسط دیگه به نام لغویت، لغویت در تقیید، اما امکان تقیید و منتفی چرا؟ چرا؟ او گفت استحالیه، بعد لغویت قابل جوابه، به ادنا مناسبتی قابل جوابه، اینا دنبال بودن استحاله تقییده هیئت. حالا برگرم سراغ اصل قصه. حالا وقتی این چنین شد، این معادله برقرار شد، حالا من هنایی از هم برگرم سراغ حرف ما. پس آقا چش عنایت کردید این دو سه خط آخر ذیل عبارت آخر تمرکز روحیس حرفیت حرف و عدم ایجاد اشکال از ناحیه حرفیت حرفه. و آقا میخواست یکی از تقریرهای اشکال چی بود؟ تمرکز رو حیث این که حرف معنای حرفیست، پس قابلیت تقیید ندارد. یه تمرکز هم بود که بگیم حرف جزئیست، خاص است، فرد است، قابلیت تقیید ندارد. بالا گفت عام است، خاص. این دو سه خط پایینم با تمرکز رو حرفیت حرف دوباره اشکال رو منتفی کرد. پس این جواب اول به تقریر این اشکال وارده، اما جواب مبناییه. مگر اینکه شما مبنای آخوند رو قبول کردید، جواب آخوند درست. اگه کسی گفت نه ما در حروف قسم ثالث قائلیم، خب اشکال برمیگرده، عادل اشکال. اینو داشته باشید تا انشاءالله تو بحوث خارج بعدن ببینید کسانی که قسم ثالث قائلن چجور میخوان اشکالو برطرف کنن. جواب آخوند به درد اونها نمیخوره، جواب آخوند به درد خودش میخوره با مبنای خودش، اما هر دو تا تقریر رو جواب میده. من چرا هی دارم تاکید میکنم هر دو تا تقریر؟ چون مشهور میان میگن آخوند از شیخ جزئیات نقل کرده، اما ابداع و اشکال آخر فی المقام. اشکال آخر چیه؟ حرف تمرکز رو حرفیت حرف. نه آخوند هر دو رو نقل کرده، هر دو رو هم جواب داده. این تا اینجا تا یا نمیخوام بگیم ابداع نیست، یا حداقل یه دقتش رو عبارت شیخ، هر کسی خوب عبارت رو دقیق ببینه همینجا هم جواب رو هم اشکال رو میتونه به هر دو تا راجع بده.
جناب آخوند اونجا بده که تو بعض نگره، تو موضوع نگره،
بله.
جان به طرف شما برای اینکه باز تو اسلام مشکل بیشتر داریم روز رو رها بدیم.
نه نه حاج آقا، حاج آقا نه 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 یه جمله یه جمله عرض کنم اینو نسیه بذارید، یه نگاه کنید به عبارت شرط الواضح. چرا اینا؟ ببین حاج آقا، آخوند اینجا نمیخواد انفعالی فرار کنه. موضع آخوند برای فرار از اشکال نیست اینجا. آخوند یه مبنایی رو که قبلا اثبات کرده به الف بیان به قول خودش ماسوندتش، تو بحث مشتق گفت که قد قدم نامرارن، بارها ما اینو گفتیم که نه این سومی هست.
تفاوت بین انشاء و خبر،
باز هم اینو
بله
بله، کذالک ببینید، و کذالک همون توی همون شرط الواضح، و کذالک انشاء رو گفت، گفت انشاء از مقدمات استعماله، که بعد اونجا گفتم این استعمال غیر مستعملون فیه. بله، یعنی این دو رابطه وضع موضوع اون له میشه مستعمل مستعملون فیه. این میشه اینجا دقیقا همین معادله رو پیاده کرد. اصلا همه ی حرف آخوند این بوده که حاجا اگر اینطور دیدیمش فرار کردن عزیز خیلی سخته. حالا چون شما هم حداقل میدونم بعضی از دوستان سالهاست دارید اصول کار میکنید دیگه، حیفه. حالا امام که امامه نه جواب به این سازمان آخوند نداده، گفته سازمان از اساس غلطه، اشکال بنایی نگرفته بشه.
آخوند هم همون کارو باشه
باشه هنریه. حالا ببینیم ما چه کار میخوایم. آخه من میخوام نشون بدم حاج آقا، ببینید نمیشه به هر چی که یه نظر یه حرف جدیدی شد فقط مثلا جلد کتاب عوض شد، الفاظش عوض شد، بگیم تولید علم شد، تولید نظریه شد. آسون نیست. این آخوند اومده پهلوانی کرده از اول تا آخر، سازمان فکریش سالم تام گرفته، تش تکونم نمیخوره انصافا، و بعدم لسان ادله رو با هم یه توضیح میده، ای پیاده میکنه، دیدی تو مشتق و آیات و به همینطور این میآورد. ما میخوایم فرار کنیم، حالا ما هم میخوایم بگیم قسم ثالثه. اگه گفتیم قسم ثالثه میتونیم فرار کنیم از اشکالش، بعدن ثمرش چیه؟ آقای قدوسی خدا حفظ کند حضرت استاد آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، ایشون میفهمون وقتی میخوای بفهمی یه مطلبی صحیحه لوازم شه ببینی تو علم، خب نمیشه یه چیز صحیح باشه همه لوازمش غلط آب در بیاد، یا غلط باشه همه لوازمش صحیح باشه. اگر شما گفتید آقا ما بالاخره آخرش ببینیم و از آن موضوع اون له آن یا آن خاص، به لوازمش یه بار تو اصول ببینیم، خوشی که لوازمه، خود این لازمه خوشهیه، یعنی این ماجرای رجوع قید به هیئت یا به ماده خودش عدتون من المباحث رو تحت پوشش قرار میده، مفهوم شرط دست میزنه، نمیدونم مسئله مقدمه مفوته، خیلی چیزها رو تکون میده تو اصول تو فقه. میشه قائل شد آخرش اصول متبعض نشه، ما یه جای نظریه بدیم. این روش تحصیل غلط که شکل میگیره اینطوره. ما الان روش تحصیلمون چجوریه؟ پژوهش‌های خردنگر. میایم یه موضوع رو میذاریم، میگیم خود تو این موضوع ببینیم فلانی چی گفت، حرف فلانی رو کیا اشکال کرده. ما هم خودمون ارتکازمون حدسی میزنیم، میگیم آقا نه این اشکال بهش وارد نی به این دلیل، اون اشکال به این وارد نی به این دلیل. بعد دوباره موضوع تمام میشه، میبندیش میریم موضوع بعدی، دوباره کی چی گفت اشکالش چیه. فایده نداره، آخرش ممکنه با آخر علم برسیم، این وسط خروجی هر فصلی فخرجنا به هازل مقدمه بنویسیمش، بعد این نوشته رو اگه بذاریم کنار هم آخر علم برسیم برگردیم ببینیم نگاه کنیم شاید خندمون بگیره به خودمون، بگیم یه کاریکاتوری درست کردیم از نظریات مختلفه متبعضیم ماشاءالله. این جمله رو شاعر یه بار در وصف امیر گفت، یه بار در وصف ما گفت که جمعه فی صفات کل از داد، همش از داد شد، یکی یه طرف عالمه میزنه یکی یه طرف دیگه عالمه میزنه. بعد حالا علم عالیه، یعنی اینا باید با هم متصل بشه، یک سازمان درست کنه که بره تو فقه. این سازمان درست نمیشه بلکه به فقه رسیده میگیم اصول سمن، چون سازمانی وجود نداره که بره تو فقه. خیلی باید مراقبه ای باشیم. منم اینو بارها میگفتم از قدیم، آخرشم میترسم همین بله از آن چه که میترسیدم آخر بر سرم آمد. خب اشکال دوم آخو میگه حالا اگه فرض کنیم هم که واقعا یه راهی باز کنه برای کسایی که قسم ثالثیه، فرض کنیم واقعا موضوع له جزئیه، مستعملون فی جزئیه، آخو نمیگه جزئی، میگه فرد. باز تأکید میکنم کلمه فرد حداقل غیر کلمه جزئیه. حالا شما دوباره برگردیم، حرفی ندارم برگردیم، من این هفته حاضرم پنجشنبه بیایم برای این حواشیش، حالا از بحث نیفتیم برگردیم، حالا که میبینید وضع لازم برگردیم وضع یه دوره‌ای با هم بزنیم دیگه. حالا پسش میگیری پسش میگیری باشه، من پسش میگیرم. من اگر اون موقع میخواستم اینا رو اینطوری بگم، حالا بعضیاش عقلم نمیرسید، من هم بعدا یواش یواش اینا رو خودم فهمیدم، یه تیکش مال خودم، یه تیکش هم اینه، یه چیزاش هم عقلم میرسید، اما اگر اون موقع میگفتم شهریم قطعا قطع میکردم. حالا جواب دوم، حتی اگر فرض کنیم که موضوع اون له فرده، تقییدی که ما با آقای شیخ میخواییم بگیم، خوب دقت کنید خواهش میکنم، تقیید مصطلح نیست. برای بیان این جواب من یه یادآوری میکنم مقدماتی رو که با هم چند بار طی کردیم. یکی از قله های بحث که ما اول امسال آهسته آهسته خوندیم که یادمون بمونه، بحث تعبدی و توسلی بود، چون آخوند خیلی از مختاراتش رو اونجا تبیین کرد که بعدا ازش استفاده کنه. یکی از نکات مهم که برگرفتی از سازمان مراتب حکم آخوندم بود این بود، آخوند گفت اشکال نداره که مولا یه چیز رو در مقام تصور و در مقام تصدیق و در مقام انشا کنه، اما اونجایی که میخواد ابلاغ کنه به مکلف با دو خطاب یا سه خطاب کار کنه. پس سازمان این مطلب این میشه، انشاء به چیزی تعلق گرفت، این منشأ که انشاء شد یعنی تصدیق شد مصلحتش، یعنی شوق ایجاد شد برای او، یعنی او را انشاء کردیم، این در مقام ابلاغ به مکلفین که قرار میگیره مولا او را انواع داره، حالا ابلاغ با یک خطاب بیان کند اشکال نداره، با یک خطاب و مکمل بیان کند، این میشه اطلاق و تقیید لفظی، با دو خطاب مستقل بیان کند، چون لعجل مثلا محظوری یا قرضی نمیتونه این خطابها رو هم مفسر دیگری قرار بده، اگه میتونست مفسر قرار بده میشد اطلاق و تقییده لفظی. تو تعارض و تراجی خوندید که ملاک تعارض غیر مستقر مفسریت یه دلیل نسبت به دلیل دیگر، این مفسر هم نیست مستقل. آخونگو اسم اینو میذاریم چی؟ متمم جعل. همین مطلب محقق ناهیدی آوردش گفت ازش نتیجه الاطلاق نتیجه تقیید میسازیم از متمم جعل، تو اصول فقه خوندید این نظاری ناهید. خب آخوند گفت اینها پس اشکال نداره که انشاء واحد باشه، تو مقام بیان متعدد بشه سبک بیان این مطلب، حالا تقیید به یکی از این سبک ها گفته میشه، تقیید به یکی از این سبک ها گفته میشه. حالا آقای آخون میگه آقا فرض کنید این فرد چون جزئیست، چون جزئیست قابلیت تقیید مصطلح نداره. تقیید مصطلح چیه؟ یه معنای دارای افراد را بعض افرادشو خارج کنیم. اطعم فقیرا لا تطعم فاسقا. فقیر فاسق خارج بشه فرض کنید. خواهش میکنم ذهنها جای دیگه نره، فعلا همینو تا آخر برید، چون حدس میزنم حدس میرید جاهای دیگه. الان این تقیید در مورد فرد امکان نداره. اما آیا مولا میتونه یک فرد، پس ببینید دوباره چی شد، یه بار اطعم فقیرن بگه، یه بار با لا تطعم فاسقن بیاد بعض افراد فقیر را خارج کن، یه امکان داره. این میشه اطلاق و تقیید متعارف، امکان نداره. اما اگر مصلحت، میخوام رو فرد حرف بزنیم، میخوام فرد بیان کنم، اگر مصلحت اطعام زید است در حالی که در حال عبادته، اطعام زید است در حالی که در حال عبادته و حسب فرض شما اطلاق و تقیید برای زید امکان نداره، از یه طرف مولا حکمش تابع مصلحتشه، انشاءش تابع مصلحتشه، مصلحت انشاء مولا رفته بر اطعام زید حال کونهی عابدن، از اون طرف نمیتونه بگه اکرم اطعم زیدن بعد لا تطعم زیدن فی سایر الاحوال مثلا، فرشتون نمیشه بیان، تصویر نداره. خب چجور باید اینو بیان کنه؟ چون تا بخواد اینطور بگه شما میگید اطلاق و تقلید، اطلاق و تقلید فقط نسبت به کلی ذا افراده، نه جزئی ذا احوال. فرشتون اینطور باشه، لذا این وارد باب مطلق و مقید ما نمیشه. آخون میگه خب نشه، به ما نوکر و عنوان مطلق مقیده. مولا انشأ الحکم علا طبق المصلحه، حکم طابق المصلحه چی بوده؟ وجوب و اطعام زید عابدن در حال عبادت، یه انشاء شده. حالا در مقام ابلاغ با دو دال، با دو خطاب بیان شده. چه شما به خطاب اول بگید مطلق، به دومی بگید مقید، چه نگید؟ ما اصلا اومدیم حس رو تو باب تعبیر تنسلی شکوندیم، ما نوکر عنوان مطلق و مقید نیستی، ما نوکر دو تا خطابی هستیم که در مقام ابلاغ تکلیف بتونه تمام انشاء مولا رو به دست عبد برسونه. یه لحظه باش، قبول فرض کنید حالا محضور شو توضیح میدیم، اشکالش چیه؟ حالا محضور داریم اینجا، محضور اونه که فرد رو نمیتونیم مقید کنیم، حسب مبناتون اشکال داره، همین رو میگم. مشکل ما اینه که نمیتونیم فرد رو مقید کنیم. سیعت در باب مطلق مقید که فرد قابلیت تقیید نداشته باشه، جانه
قرار
باز شد دیگه.
آنجا شما آخرش میگید که اون فرد،
اینو پیاده کنم تطبیق کنم تا وقت نگذشته، مع انه لو سلمه، فرض کنید که طلب فرده، انه فردون، فانما یمنع عن التقیید، یا یمنع فردیت عن التقیید، دوتاش میشه. لو انشأ اولا غیر مقید، بخوایم اطلاق تقیید مصطلحتون رو پیاده کنیم، بالاش بنویسید در فضایی که جریان اطلاق و تقدید مصطلح بشه، که اطلاق و تقدید مصطلح پیش آقایون چیه؟ کلی زا افراد قابلیت تقیید دارد، نه جزئی زا احوال، که شما تو الموجز یاد گرفتید که میشه جزئی زا احوال رو هم مقید کرد. حالا با مبنای مشهور داریم میریم، قشنگم حد و مرز مبنا داره راحت میشه. یم نه لو اون چه اولا غیر مقیده، لا ما ازا اون چه امن الاول مقیدن. بابا انشا تابع مصلحت، مصلحت مال اطعام زید در حال عبادت بوده، انشا رو اینه قایت الان. حالا مشکل شما مقام دلیل و تفسیر دلیله، ما مشکلی نداریم. قد دل علیه به داله، مولا میخواد دلیل بیاره، دو تا دلیل بیاره. و هو غیر انشائهی اولا ثم ثانیا، شما خواستی اطلاق و تقیید متعارف بیاده کنی، ما راهشو براتون باز کردیم. من هنا یظهر این بیان آقای آخوند کبراش میشه همه حرفی که تو تعبوی توسلی زدیم، یعنی متمم جعل. بهتون گفتم در آینده بهتون نشون میدم آخوند تو تعبدی و توسلی اشکار کبروی به متمم جعل نگرفته. آخوند گفته متمم جعل فقط روی قصه اتصال ام پیاده نمیشه، اما علم استفاده کردیم ازش. و صلی علی محمد و آل محمد. بله بله، اون مثال زیت تمرکی است واقعا. بله بله، یه اصلا هم تفسیر آقایون شرح عبارت با همون زیت تمرکی ها گفتن، اما خب با مثال که قصه را نمیفت. ما بریم حکم چی میشه. المجاز هم همین رو گفت با این یعنی با مسئله تعدد خطاب حل شد. یعنی حتی اگر وضع قسم ثالث باشه با تعدد خطاب قابل حله. اینو مخدد فرمه
نه زا احوال، آخرش زا احوال مخدد یا زا افراد.
نه آخون داره میگه باب مطلق مقید تو مبنای مشهور سر کلیه زا افراده، اینجا مطلق مقید نیست، اما با تعدد خطاب حل میشه. قرار نیست هر تعدد خطابی یا باید اسمش عام خاص باشه یا مطلق مقید، این قرار نیست. یعنی ما حس نکردیم که هر حکمی که هر دو خطابی که در شریعت هست یکیش باید عام باشه یکیش خاص، یا یکیش مطلق باشه یکیش مقید، یا یکیش مجمل باشه یکیش مباین. اصلا نباشه
چون خطاب مشکل خطاب
این یکی از این شاید بسته نزید در این حالت باشش.